بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة. یکی از بیماری ها و دردهای روحی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه برده، مقدم کردن باطل بر حق است. امیر وجود مقدس امام سجاد در این دعا این گونه عرض میکنند: اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. یعنی خدایا من پناه میبرم بر تو از این که باطل رو بر حق ترجیح بدم. ایثار الباطل علی الحق. خیلی این بحث مهمی است، اینی که انسان تو زندگی یه وقت حق رو زیر پا نگذاره و دفاع از باطل نکنه. اینی که در زندگی انسان حق و باطل رو بشناسه، گیر نکنه که باطل چیه حق چیه، و این دو رو به هم به تعبیر قرآن کریم آمیخته نکنه، خلط نکنه، کتمان نکنه. بحث حق و باطل هم آقا میدانید تو همه حوزه ها میاد، تو همه در واقع محورها میاد. تو مسائل اعتقادی آدم بدون حق چیه؟ خب این همه مذهب تو این دنیاست، همم میگن ما حقیم، همم میگن ما درست میگیم، این همه مکتب، این همه رهبران مذاهب، مکاتب هستند، بودند، خواهند بود. تشخیص حق تو مسائل اعتقادی، تشخیص حق و باطل تو مسائل سیاسی، از اول تاریخ تا امروز همیشه جریان‌های سیاسی مختلفی بوده. شما تو جمل می‌بینید هر دو طرف اصحاب پیغمبرن، هر دو طرف هم میگن حق با ماست. تو کربلا همینطور، توی عرض می‌کنم دوران‌های بنی عباس، بنی امیه، الان هم همینطوره. جریان‌های سیاسی مخالف با هم همه که نمیتونن حق باشن، چون کاملا گاهی موضع گیریشون مقابل همه. حق چی؟ آدم از کی باید طرفداری کنه؟ باطل چیه؟ در مقابل کی باید بیسته؟ تو مسائل اجتماعی الان یه زن و شوهر دعواشون میشه، به شما میگن آقا بیا قضاوت. خب حق واقعا با کیه؟ توی تصادف، توی دعوا، توی نزاع، شما بیاید جلو این بحث حق و باطل از اعتقادات، از مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خانوادگی، خیلی دایره گستردهی دارد و مهمی دارد این که انسان باطل رو بر حق مقدم نکنه. البته یه نکته اینجا هست و اون این که اول آدم باید حق و باطل رو بشناسه. در جنگ جمل یه کسی آمد خدمت امیر المومنین، گفت آقا من نمیدونم حق چیه باطل چیه، تا از حق دفاع کنم و جلو باطل وایسن. گاهی آدم تو جریان‌های گیر میکنه، اگه نتونست تشخیص بده میشه فتنه. اونجا گفتن ساکت باش، نتونست واقعا گیر کرد، نتونست بفهمه چی درسته، معیار نداشت، در واقع یک اصولی نداشت تشخیص بده حق و باطل. در جنگ جمل حارس بن هوت آمد خدمت آقا، گفت آقا من از رو افراد که نمیتونم، برای اینکه دو طرف سپاه پیغمبر هستن، صحابی پیغمبرن، دو طرف منصوب به رسول خدا، دو طرف پیروان پیغمبرن، اون طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل زبیر، مثل طلحه، این طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل عمار، مثل عرض میکنم به فرمایید هاشم مرغال، خود امیر المومنین در رأس همه. آقا به ایشون یه جمله فرمود، خیلی جمله بلندی است، فرمود اعرف الحق تعرف اهله. تو اول برو حقو بشناس، تو الان گیر داری، تو حقو نمیشناسی. و اعرف الباطل تعرف اهله، اول برو حق و باطل رو بشناس، بعد دنبال جبهش بگرد ببین حق با کیه. اول ببین حق چیه، بعد ببین حق با کیه. اول ببین باطل چیه، بعد ببین باطل کیه. این خیلی جمله بلندی است و در واقع قابل توجه و قابل تأمل است که حق رو آدم بشناسه، باطل رو بشناسه، بعد بیاد خب طرفداری از حق و اون وظایفی که حالا میگم انسان نسبت به حق و باطل داشته باشه. ببینید آقا، قرآن کریم این بحث رو در سه مرحله مطرح کرده. من این سه مرحله رو خدمت شما عرض میکنم، دقت کنید. قرآن کریم بحث حق و باطل رو، البته به تعبیر بنده جایی نیمده که سه مرحله، این دیگه حالا به ذهن بنده اینطور میرسد که در سه مرحله قرآن بحث حق و باطل رو مطرح کرده. اولا میدونید بیش از 280 مرتبه تو قرآن کلمه حق آمده و بیش از 30 مرتبه کلمه باطل. کلمه حق تقریبا 8 برابر باطل تو قرآن آمده. قرآن در سه مرحله این بحث رو مطرح میکند. یک، تشبیه و مثال. در سوره رعد آیه 17 هم حق و باطل رو مثال میزنه خدا، نمیگه حق چیه باطل هم چیه، ولی میفرماید مثل حق و باطل مثل سیل و آب و کف روی آب. وقتی از آسمان باران میاد، سیل جاری میشه، شما دیدید روی سیل یک کفاییه، یک در واقع پفهاییه که اینا محتوا نداره. کذالک یضرب الله الحق والباطل، حق مثل اون آب، باطل مثل اون کف. یعنی حق حقیقیه، باطل پنداریه. حق تو پره، باطل تو خالیه. حق واقعیت، باطل غیر واقعیت. اینجا صرفا یه مثال زده. به عبارت دیگر عزیزان ببینید، من یه مثالی بزنم. الان یه کسی میاد میگه خونه ما 200 متره. خب یا حق میگه یا باطل، از کجا باید فهمید؟ یه متر آدم برمیداره به خونهش متر میکنه، سندش هم نگاه میکنه، اگه مطابق ادعاش بود این میشه حق، اگه نبود میشه باطل. یکی میگه شهر ما 500,000 جمعیت داره. خب آدم میره ثبت احوال، میره شناسنامه شهر رو نگاه میکنه، اگر دید مطابق با این قول حرفش میشه حق، اگه نبود میشه باطل. به عبارت دیگر حق چیزیه که مطابق با واقعیته، مثل آب. شما الان میگن مثل دریاست، میری جلو میبینی آره دست میبری زیدش آب میاد بالا، این حقه. اما سراب، یکی میگه اونجا دریاست، نگاه میکنی میبینی ظاهرا چیزی پیداست، میرید جلو میبینی نه آب نیست، سرابه، خورشید منعکس شده تو اسفال، این میشه باطل. سراب باطل، آب حق. اگر یک چیزی واقعیت خارجی نداشت، الان ببینید شما از حاکم مصر رسید جلو در اتاق، زنش با یوسف دارن از اتاق میان بیرون. خب همسر حاکم زلیخا، خب این جوون قصد منو کرده بود، قصد خیانت به من داشت، این بنده خدا که از جای خبر نداشت، این یه مرتبه جلو در رسید جفت اینا رو دید. حالا به نظر شما باید چکار کنه این آدم؟ اینجا میخواد طرفداری کنه از حق، مبارزه کنه با باطل، نمیدوندم چی چی حق چی چی باطل. خب اون بچه به سخن اومد، گفت بابا حق و باطل علامتش معلومه، ببین پیراهن یوسف از پشت پاره شده یا از جلو. اگر از پشت پاره شده معلومه یکی دنبالش کرده، اگر از جلو پاره شده معلومه این دنبال یکی کرده، اون طرف میخواسته در بره پیراهنو گرفته پاره شده. نگاه کردید نه، پیراهن از پشت پاره شده، گفت حق با یوسف. این تشخیص حق و باطل، من این مثال خواستم بزنم. ببینید حق یعنی مطابق واقع، باطل یعنی خلاف واقع. قرآن کریم در سوره رعد آیه 17 هم با یک ضرب المثل اینو بیان کرده. میفرماید وقتی باران میاد، آب جاری میشه، سیل و تو چاله ها پر از ماء زلال میشه، یه کفایی هم روی این آب میاد، اون کفا باطله، اون آب حق. این یه مرحله، خوب دقت کنید. مرحله دوم، قرآن پا رو فراتر گذاشته، حق و معرفی کرده، میگه اینا که من میگم حقه. خدا ذالک به ان الله و الحق، خدا حق، و انما یدعون من دونه الباطل، غیر از خدا هر چی بخونید باطل، بت باطل، شرک باطل، خدا حق. این داره ملاک دیگه نمیده، داره مثال میزنه، داره نام میبره. دو، قیامت حق، ای و ربی انه لحق، قیامت حق، و با بشر پایان کاری داره، به هر حال به یه جایی ختم میشه. این داره چه کار میکنه؟ داره مثال میزنه. سه، قرآن قد جاءکم الحق من ربکم، این کتاب حقه، هر چی هم دوش اومده حقه. ببینید اینا دیگه رفت رو مثال، خدا، قرآن، نبوت، معجزه. تو روایات هم داریم علی مع الحق و الحق مع علی، پیغمبر اکرم فرمود یه مصداق حق امیرالمومنین. البته ممکنه کسی بگه آقا من این ملاک رو قبول ندارم، ممکنه بگه من این ملاک رو قبول ندارم، من خودم باید برم تحقیق کنم ببینم خدا حق یا نه، علی حق یا نه، قرآن حق یا نه. عیب نداره، خدا اون راه رو نبسته، میگه برید تحقیق کنید، بررسی کنید، ولی آخرش به همینی که من گفتم میرسید. ببین آقا، یک آقایی بود به نام زید ابن عمرو، ایشون پسر عموی خلیفه دومه و آدم بسیار دقیق و فهیم و آدم متدینیست، منتها اسلام رو درک نکرده. قبل از پیغمبر اکرم، یعنی قبل از بعثت رسول خدا، از دنیا رفته. پیغمبر رو درک کرده ها، منتها پیغمبر رو زمانی درک کرده که پیغمبر هنوز مبعوث نشده بود. این آدم محقق بوده، سفرهای زیادی کرده، اهل تحقیق بوده. گفت من با تحقیقایی که کردم فهمیدم بت باطله، رضا بت نمیپرستید. فهمیدم دختر زنده به گور کردن غلطه، اجازه نمیداد تو خانوادهش کسی دختر زنده به گور کنه. اگه کسی هم خبر میشد تو فامیلش میخواد دختر زنده به گور کنه، میره پول میداد دختر رو میخرید، بچه دختر رو میخرید میورد چه خانوادهش، میگه اینو بزرگش کن. بچه چه گناهی کرده دختر به دنیا اومده، پسر و دختر نداره. این حرف خیلی مهمه قبل از اسلام ها، نه الان این حرف من میزنم. شراب نمیخورد، میگم شراب انسانو به باطل و کارهای لغو و بیهوده میگیش. دائما هم دنبال تحقیق بود. یه وقتی اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد یارا اسم پیغمبر رو صدا زد، پیغمبر مبعوث نشده، پیغمبر رو به نام صدا زد، گفت من خیلی دلم میخواد این پیغمبر آخرالزمان رو درک کنم، شنیدم یک کسی میاد از نسل اسماعیل چنینه چنانه، حتی اشعار سروده آقا قبل از اسلام درباره خدا و درباره دین حق اشعار سروده. من تا پیامبر موظف نبود اون موقع هنوز بهشون چیزی بگه، تا اقرا بسم ربک الذی خلق نعمت، رسول خدا موظف به تبلیغ دین نبود، تازه بعد از اونم 3 سال مخفی بود، اول فامیلا بود بعد مردم. رسول خدا براش دعا میکردن، خیلی او رو دوست داشتن. بالاخره این آدم که زیر بار باطل نرفت، مرد قبل از اسلام، منظورم اینجاست، پسرش اومد پیش پیغمبر به نام سعید، سعید ابن زید، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله دیدی بابای ما مرد و شما رو درک نکرد، یه عمری کنار شما زندگی کرد، خدمت شما میرسید، چقدر دلش میخواست دین حق رو دریافت کنه، حالا تکلیف بابای ما چی میشه؟ ایشون آیا بهش میره، جهنم میره؟ رسول خدا یه جمله خیلی بلندی فرمود که این جمله رو قرآن درباره حضرت ابراهیم به کار برده. قرآن می‌فرماید ابراهیم یه امت بود، امت واحد بود. پیغمبر خدا به پسر این آدم فرمود انه یبعث امتا واحده، بابای تو یه امت محسوب محشور میشه، نه یه فرد، یه نفر، یه امت. چرا؟ چون این یه آدم در میان این همه امت مشرک دنبال حق بود، تشخیص حق بود. عزیزان، حق رو باید دنبال کرد، باید شناخت، باید تشخیص داد، باید دید چیه. تو مسائل سیاسی، تو مسائل الان دو تا ماشین تو خیابون به هم بزنه، کدوم پلیسی تا برسه میگه کی مقصره؟ نگاه میکنه، دقت میکنه، از عقب خورده باشه، از بغل خورده باشه، سرعت چقدره، خط ترمز چقدره. اینه که نکته دومی که قرآن به کار برده مصادیق حق رو معرفی کرده. حق چیه؟ حق چه کسانی هستند؟ چون ببینید آقا، بعضی از اوقات بعضیا حق و تشخیص هم میدن و زیر بار نمیرن. من این قصه رو براتون بگم. آقایی بود به نام یوسف ابن یعقوب، ایشون مسیحی بود. خب ببینید آقا، اولا خدا تو قرآن میگه هر امتی که پیغمبر درک نکرده باشه، یعنی تعالیم انبیا بهش نرسیده باشه، ما عذابش نمی کنیم. ما کنا، صریح قرآنه، میفرماید ما هیچ امتی رو عذاب نمی کنیم حتی نبعث رسولا. اگر یک کسی در طول دوران عمرش نه پیغمبری رو دیده، نه رسالتی رو شنیده، نه حق، هیچی بهش نرسیده، این عذاب نمیشه. اگر الان یک کسی داشته باشیم در یک گوشه دنیا، به هیچ وجه اسلام به گوشش نخورده باشه. این کلیت قرآنه که باید طرف بفهمه، متوجه بشه، آگاه بشه، تحقیق کنه. یوسف ابن یعقوب مسیحی، اسلام رو هم به هر حال قبول نداره، آدم ثروتمندی هم است، آدم سیاسی هم از زمان امام هادی بوده، متوکل عباسی، ایشون رو احضار کرد به سامر را. خب این آدم میدونست احضار متوکل یعنی چی؟ یا غصب امواله، یا زندان انداختنه، یا کشتنه. آدم خبیثی بود متوکل. ایشون یه همسایه مسلمانی داشت، بهش گفت شما که شیعه هستی و معتقده به ائمه، من شنیدم نذر برای ائمه شما اثر داره، اگه من 100 دینار نذر امام هادی شما بکنم، به دعای امام نجات پیدا میکنم از این گرفتاری و از این مصیبتی که پیشم آمده. گفت نذر کن، چه فرقی میکنه، شما داری پولی نذر میکنی. 100 دینار نذر کرد، بلند شد آمد سامرا، میخواد بره پیش متوکل. گفت خوبه اول برم پولو بدم، نذر رو بدم، بعد برم پیش متوکل. خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیست. سوار بر مرکب همینطور که میومد، جلوی خونه مرکبش وایساد، دیگه حرکت نکرد. یه کسی در رو باز کرد، گفت یوسف ابن یعقوب درست اومدی، همینجا خونه امامه. این یه علامت حق بودن. مرکب وایساد، اسمش هم طرف گفت، این دوتا رفت نشست. آقا امام هادی تا این شخص وارد شد فرمود نظرتو ادا کن، متوکل به لطمه ای نمیزنه. این سه تا ببین، اگه کسی بخواد حق و تشخیص بده، امام به علم غیبش حاجت تو رو گفت، نظر تو رو گفت، اسم تو رو اون شخص گفت، مرکبت وایساد، پول و خدمت و آقا داد. وقتی میره و آقا بهش فرمود نمیخوای مسلمان بشی؟ سه تا چهار تا علامت و نشانه حق بودن رو دیدی؟ گفت نه ابن رسول الله، مسلمان نشد، آخرش هم مسیحی مرد. منتها همین آدم اومد وقتی برگشت از پیش متوکل، همین قصه رو برای پسرش تعریف کرد، پسرش به نام اسحاق، او مسلمان شد، حق رو پذیرفت. قرآن کریم میفرماید حق رو بشناسید. روایات ما میگه اعرف الحق بعد قل الحق بعد قم بالحق، بعد از حق دفاع، بعد الزم الحق، همراه حق باش، با حق باش، از حق دفاع کن. خب این تا اینجا دو تا بحث رو گفتیم، یکی مثال قرآن و یکی هم مصادیق قرآن. حالا بیایید سر این دعا. برادران، عزیزان، خواهران، چند تا گناه که اگر کسی حق و باطل رو شناخت، نشناسه یه بحث دیگه ایه، اگه شناخت این گناه خیلی عذاب داره. من یه آدرس میدم مراجعه کنید، سوره بقره آیه 174، این آدرس رو مراجعه کنید، سوره بقره آیه 174. خدا میفرماید اگر کسی حق و باطل رو شناخت، فهمید این حزب حق، این حزب باطل، فهمید حق با امیرالمومنینه، فهمید حق با اسلامه، فهمید حق با این آغاز تو این جریان، حق و شناخت. سوره بقره آیه 174 میفرماید اگر کسی بعد از شناخت حق، حق و کتمان کنه، بپوشانه، دفاع نکنه، چهار تا عذاب بزرگ داره. لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا روز قیامت باشه حرف نمیزنه. لا یزکیهم، پاک نمیشه. لهم عذاب علیم، عذاب دردناک داره و شکمش پر از آتش وارد صحرای محشر میشه. اگر کسی بعد از شناخت حق یا حق رو بپوشاند که بهش میگن کتمان حق، یا حق و باطل رو قاطی کنه که بهش میگن تلبیس، لا تلبس الحق بالباطل، یا نه حق رو کنار بزنه باطل رو مقدم کنه که بهش میگن ترجیح باطل، چه کتمان حق، چه خلط کردن حق و باطل و چه مقدم کردن باطل بر حق، اینها سه تا گناه بزرگی است که امام سجاد در این دعا از یکیش به خدا پناه برده، اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. وای اگه آدم تشخیص بده این کسی که داره ازش دفاع میکنه باطله، این فکری که ازش دفاع میکنه باطله، چون دخترشه، چون همسرشه، چون طرفدارشه، داره طرفداری از چیزی میکنه که حق نیست، طرف مقابل رو کنار میزنه. خیلی ها گناه بزرگی است. خیلی حواسمون جمع باشه، یک حق و باطل رو بشناسیم، دو از حق دفاع کنیم، مقابل باطل بیستیم. ببینید آقا من یه داستانی براتون بگم یه خورده این مطلب روشن شه. یک جوانی رو آوردن پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، اون آدم خبیث و اون آدم خونخوار، یه جوانی که 20 سالش نشده بود هنوز، موهای بلند روی شانه ریخته، این جوانو دستگیر کردن آوردنش پیش حجاج. ظاهرا حافظ قرآن هم بود و یه آدم متدین و مؤمن و از پیروان امیر المؤمن علیه السلام. تا وارد شد حجاج بهش گفت که یک کمی قرآن بخوان ببینم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یخرجون من دین الله. حجاج گفت این اشتباه خوندی، یخرجون من دین الله نیست، یدخلونه. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله. گفت میدونم عمدن یخرجون خونده، چون الان دوران یدخلون نیست، حاکمی مثل تو بر سر مردم حکومت کنه. با این وضعیت مردم دارن از دین خارج میشن. یدخلون فی دین الله زمان پیغمبر بود، ریاست جامعه با رسول الله بود، جامعه ای که حاکمیتش با تو باشه، این جامعه مردم رو دارید بیدین میکنید شما با این کاراتون. گفت میدونی با کی حرف میزنی؟ گفت بله، با شیطان ثقیف. حجاج سرمول ثقیف دیگه، با شیطان ثقیف. گفت عجب زبان درازی داری، من هیچی، نظرت راجب امیر المؤمنین چیه؟ گفت علی ابن ابی طالب رو میگی؟ درود و رحمت خدا بر او باد، او اقرب افراد به رسول الله بود. گفت نه، امیر المؤمنین منظورم عبدالملک مروانه، درباره او نظرت چیه؟ گفت لعنت خدا بر او بر تو باد، فاسق، کافر، بیدینه. گفت این حرف رو جلوش هم میزنی؟ شاهد داری؟ سند داری که او فاسقه؟ گفت در فسقش همین قد بس که مثل توی رو گذاشته فرماندار این شهر. ببین زندانات چقدر آدم توشه، ببین چقدر جنایت کرده، چقدر. ببین آقا این دفاع از حقه، این شجاعته. اونایی که دوروبرش بودن گفتن حجاج این خیلی پر روی میکنه، تو رو ندیده بودیم در مقابل کسی اینقدر خلاصه کوتاه بیای، با یک حرف طرفو میکشتی تو، خیلی داره پر روی میکنه، او رو بکشش. گفت شما میدونید از فرعون و یاران فرعون بدترین، چون یاران فرعون وقتی موسی و هارون آمدن پیش فرعون نگفتن موسی و هارون رو بکش، گفتن بیرونشون کن، امتحانشون کن، شما از فرعون و یاران فرعون بدتر. حجاج در حال نمیخواست اونو به قصد برسونه، به هر دلیلی که بود قصد نداشت رو بکشه. گفت جوان کم سن و سالی، زبان تیزی هم داری، دلم میخواد تو رو به قتل برسونه، اما نمیدونم چرا دستم امروز به کشتن تو نمیره. گفت میدونی چرا؟ چون اراده خدا تعلق نگرفت. تو چه کاری؟ جان و هستی دست خداست. وقتی میامد از پیش حجاج ابن یوسف گفت ببینید اینها رو میگن دفاع از حق، اینها مدافع امیرالمومنین، شجاعت اینها، فصاحت اینها. خیلی حرف آقا ما تو فتنه ها، شما نامه 74 54 نهج البلاغه رو ببینید، این نامه در نهج البلاغه از امیرالمومنین، امیرالمومنین خطاب به طلحه و زبیر نوشته، نوشته است فقط علمتما وقد و ان کتمتما، شما دوتا علی رو خوب میشناختید، وقد علمتما و ان کتمتما. الله اکبر اگه از جامعه به این درد مبتلا بشه، علمتما و کتمتما، فرمود شما علمتما میشناسید و ان کتمتما. ببین آقا یه کسی رو آوردن پیش معاویه، این قصه رو هم گوش بدید، من مخصوصا تاریخ میگم یه قدری حرفام جا بیفته، به نام عرض میکنم که محمد ابن عقبه. اولا این آدم رو بشناسید کیه، این آدم باباش تو جنگ بدر به دست سپاه مسلمان ها و امیرالمومنین کشته شده، یعنی باباش عقبه مشرکیست که تو بدر کشته شده. این آدم پسر دایی معاویه است، پسر دایی معاویه است، چون عقبه دایی معاویه است، اینم میشه پسر داییش. یه آدمیه که تو بابای مشرک، خانوادش هم یه خانواده اینطوری، ایشون از مدافعین سرسخت امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی محمد ابن ابی بکر در مصر کشته شد و اون حادثه براش پیش اومد که خیلی هم امیرالمؤمنین از اون حادثه ناراحت شد، نامش تو نهج البلاغه هست، این آدم مجروح شد، با حالت جراحت آوردنش پیش معاویه، تا وارد بر معاویه شد، خب فامیلن، پسر داییشه، یه نگاهی تو صورتش کرد، گفت تو هنوزم از علی دفاع میکنی؟ تو نمیدانی علی قاتل خلیفه سوم بوده؟ نمیدانی فتنه مدینه رو به پا کرده؟ سرش انداخت پایین، گفت معاویه سه تا مطلب من بهت میگم، اولا بدان من تو رو از خودت بهتر میشناسم، چون با تو زندگی کردم، فامیل تو هست، اما سه تا مطلب بهت میگم. یک، هر که اهل تشخیص باشه، اهل فهم باشه، اهل تحقیق باشه، میداند علی ابن ابی طالب هیچ دخالتی در قتل عثمان نداشت، این کارگزارای تو بودن که خلیفه سومو کشتن، اونایی که ریختن از بالای خانه عثمان داخل خانه و او رو به قتل رسوندن و جمل رو به پا کردن، اینا همه بعدش جمل رو به پا کردن طرفدارای تو بودن، کارگزارای تو بودن، اجیر تو بودن، تو او رو کشتی و بعد پیراهنش رو بر بالای نیزه کردی. امیران تو خانه نشسته بود، هیچ دخالتی تو این قضیه نداشت، موافقم نبود، چون این راه برخورد با یک، هر کسی میخواد باشه، با برخورد با یک مجرم، مجرم گفتاری باشه، مجرم کرداری باشه، مجرم رفتاری باشه، راهش قاضی دادگاست، شلوغ کردن و سر و صدا کردن و شخصا تصمیم گرفتن، حضرت امیر تو خانه نشسته بود، دخالتی هم نداشت. این یک. دو، معاویه من تو رو میشناسم، تو از زمان اسلام و جاهلیت هیچ فرقی نکردی، در جاهلیت کارایی که انجام میدادی، شراب میخوردی حالا هم داری، در جاهلیت لهو و لعبایی که داشتی حالا هم داری. و سوم، معاویه میگن آقا افراد و طرفداراشون بشناسید، یه وقت خود طرف آدم نمیشناسه، ولی میبینه این آدمی که دارن از این شخص حمایت میکنه متدین، مؤمنه، یک مرجع، یک عالم، یک کسیه که برای دنیا حرف نمیزنه، نیازی نداره برای دنیا حرف بزنه، چی میخواد گیرش بیاد از من که دفاع کنه. معاویه من یه نگاه میکنم، تسایی که دور تو هستن همه طلقا هستن، یعنی آزاد شده های پیغمبر، اونایی که تو فتح مکه بالاخره به زور اسلام آوردن، مروان و دیگران، ولید. اما یه نگاه میکنم دور امیرالمومنین کیه؟ عمار، اویس، هاشم مرغال، اینان، ابازر، اینایی که از او حمایت میکنن همه اهل تقوا و تدینن، من چرا از تو حمایت کنم؟ ببین اینو میگن حق ملاک داره دیگه، گیر نداره، این تشخیص حق اینجا روشنه. اگه کسی در بین سپاه معاویه و امیرالمومنین ماند، بین سپاه جمل و امیرالمومنین ماند، این ملاک دستش نیست، گفت زندانش کنید، بعدم او رو به شهادت رساندن. جناب عرض میکنم محمد ابن عقبه پسر دایی معاویه. عزیزان من جمع کنم، بس چند تا گناه خیلی شدیده خدا میگه عذاب علیم داره، روز قیامت نظر بهتون نمیکنه، شکم پر از آتش میشه، چند تا گناه در رابطه با حق و باطل، دقت بفرمایید، یک کتمان حق. اگر کسی کتمان کرد حق و حرف نزد، نمیگم باطل رو طرفداری کرد، نه، گفت آقا به ما چه توی این مسائل دخالت کنید، کتمان حق. آیه قرآن براتون بخونم، لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. مردم حق و باطل رو به هم نیامیزید و حق و کتمان نکنید. خب یهودی ها حق و کتمان کردن، حیی ابن اختر نمیدونست رسول خدا پیغمبر بر حق است، ابو جهل خودش نگفت انه هو الحق، پیغمبر حق است، کتمان حق. ببین آقا، وقتی پدر فاطمه معصومه سلام الله علیها، پدر بزرگوارش امام کاظم به شهادت رسید، یه فرقه درست شد به نام واقفیه، یعنی هفت امامی. علتش هم مال دنیا بود، علی ابن ابی حمزه بطاهنی پولای امام کاظم پیشش بود، به خاطر مال دنیا منکر امامت امام رضا شد، گفت امام رضا امام نیست و امامات تمام شدن، هفت امام بیشتر نداری. حالا یه آقاییست به نام یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا، عالم متدین مؤمن، یه نامه نوشت به ایشون، گفت من اینقدر بد میدم تو ساکت بشین، نمیگم از من دفاع کنم، نه، نمیگم بگو من راست میگم، فقط داد نزن بگی من باطل میگم. گاهی اوقات همینقدر که شما ساکت بشینی دشمن بهرش رو میبره. گفت نمیخوام از من دفاع کنی یونس ابن عبدالرحمن، اینقدر از این پولی که میشم جمع شده، مبلغم بالا بود، بد میدم تو حرف نزن. همین یونس ابن عبدالرحمن در جواب نوشت علی ابن ابی حمزه، از مولایم امام صادق شنیدم وقتی جامعه دچار فتنه میشه عالم باید فریاد بزنه، علل عالمه ان یظهر علمه، من نمیشینم. پس یه گناه کتمانه، گناه دوم آمیختن حق و باطل به هم دیگه، که مبتلا هستیم متاسفانه، یه خورده از اینجا میگیره یه خورده از اونجا میگیره، کار سامری، یه مقداری از آثار حضرت موسی گرفت، یه مقداری از پلیدی های خودش قاطیش کرد، مردم رو گرد گوساله پرست. آمیخ هیچ کس باطل خالص به مردم ارائه کنه، مردم قبول نمی کنه. مردم تشخیص میدن باطل خالص کسی نمیاد ارائه کنه، باطل با حق میامیزه، اینو میگن لا تلبس الحق بالباطل. و سوم همین فرمایشی که از امام سجاد عرض کردیم، ترجیح باطل بر حق. یک کسی حق رو کنار بزنه، باطل رو مقدم کنه، دفاع کنه از باطل. عزیزان این گناه، گناه بسیار بزرگی است. اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. خدایا به هممون توفیق شناخت حق، دفاع از حق، الزام با حق رو عنایت بفرما. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، آخرین لحظه‌ای که میخواست بره میدان، فرزندش امام سجاد میگه پدرم منو در آغوش گرفت، یه سفارشی بهم کرد و اون سفارش این بود، قل الحق، پسرم حق بگو و انکان مر را ولو تلخ باشه. گاهی اوقات آدم حق بگه کوچیک میشه، یا آقا به زنش بگه حق با توست، کوچیک میشه، ممکنه برایش سخت باشه. یه آقا توی تصادف بگه آقا حق با ایشونه، خب باید خسارت بده. توی دعوا بگه حق با اونه، ممکنه دوستش رو از دست بده. عزیز من، دفاع از حق اگه هزینه داشت هنره، دفاع از حق اگه به نفع شما بود که هنر نیست که. اگه من دفاع از حق کردم دوستمو از دست دادم، اگه دفاع از حق کردم عرض میکنم ضرر مالی کشیدم، اگه دفاع از حق کردم هزینه پرداختم، این ارزش داره. قل الحق و این کان مرا. خدایا هممون رو پیرو حق قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یکی از مدافعین از حق و مدافعین از امامت، از نوجوانهایی که در کربلا در راه حق ایستاد و دفاع کرد و به شهادت رسید، قاسم ابن الحسن، یتیم امام مجتبی علیه السلام است. من امروز میخوام دلهای شما رو به یاد و نام این آقازاده، مخصوصا اون آیانی که به ما میان زیاد میگن نگران بچه هامون هستیم، جوون هامون هستیم، میخوام این نوجوان رو امروز واسطه کنم پیش خدا که انشاءالله خدا به حق او همه جوون هامون رو از خطرات محفوظ بدارد. السلام علیک یا ابا عبدالله. آیان، برادران، خواهران، چهار تا بدن روز عاشورا نوشتن سنگ باران شده. یکی بدن حر بن یزید ریاحی است، وقتی اومد میدان فریاد زدن این افسر شجاع رو تیرباران کنید، سنگ باران کنید. یکی بدن عابس بن شبیب است، عابس هم وقتی اومد میدان خود زرهش رو کند، گفت من نمیترسم، او رو سنگ باران کردن، فریاد اومد ارزخوه و بالحجاره. بدن سومی که روز عاشورا سنگ باران شده، بدن مقدس ابا عبدالله علیه السلام است، وقتی در میدان قرار گرفت دشمن بدن رو سنگ باران کرد. اما چهارمین بدن، بدن قاسم ابن الحسن است، این نوجوان شجاع روز عاشورا بدن او هم سنگ باران شد. عزیزان من، دو تا بدن روز عاشورا وقتی که ضربات بهشون وارد شده در حال حیات بودن. یکی بدن امام حسین است که وقتی سر از بدن جدا کردن هنوز جان داشت. همه سرهایی که روز عاشورا از بدن جدا شده بعد از شهادت بوده، جز یک سر و اون سر ابا عبدالله است که هنوز جان داشت، هنوز صحبت میکرد، سر از بدنش جدا کرده. یک بدن هم هنوز زنده بود، پایمال سم اسبان شد. همه بدن ها روز عاشورا بعد از شهادت پایمال سم اسبان شد، اما یک بدن هنوز زنده بود، هنوز حرف میزد و اون بدن قاسم ابن الحسن است. ابا عبدالله یه وقت دید بدن داره رو زمین تکان میخوره، پاها رو زمین میکشه، میگه امو بسه، امو بدنم پایمال شد، امو بدنم قطعه قطعه شد. ابا عبدالله دیگه نبرد و ادامه نداد، دشمنم رفت. فاذن الحسین قائم علی رأسه. میدونید شما روز عاشورا خیلی با امام حسین، یعنی هر کسی میدان رفته با امام حسین خداحافظی کرده، ابوالفضل العباس، علی اکبر، اما تو تمام این شهدای کربلا امام حسین تو خداحافظی یک نفر قش کرده و اون خداحافظی قاسم ابن الحسنه. من نمیدانم چرا همه این شهدایی که اومدن، حتی جوانش که اومد ابا عبدالله از حال نرفت. ابا نوشتن وقتی قاسم اومد قشی علیه ما، ابا عبدالله رو زمین افتاد، از هوش رفت. یا ابا عبدالله چقدر سخت گذشت بر شما کنار بدن قاسم ابن الحسن. بعضی از ارباب مقاتل نوشتن امام حسین روز عاشورا چند جا خجالت کشید. انشالله خجالت زده نشی تو زندگیت، پیش زن و بچه، پیش دشمن چند جا خجالت کشی. یکی اونجایی که از کنار نهر علقمه آمد، آب برای بچه ها نیاورده. یکی وقتی بدن علی اصغر رو می آورد، مادرش ایستاده بود. یکی اونجایی که علی اکبر از بابا آب خواست، نتونست آب بده. یکی هم وقتی اومد کنار بدن قاسم، صدا زد قاسمم، عزیزم، عزب الله علی عمک، به خدا قزختمه، صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام بده. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون بالحسین و اخیه الحسن و اولادهما. یا الله، به عظمت ابا عبدالله و خاندانش در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. سلام ما، محبت ما، ارادت ما به پیشگاهش تقدیم بگردان. خدایا همه ما رو در دفاع از حق و مبارزه با باطل استوار قرار بده. خدایا جبهه حق رو یاری و جبهه باطل رو نابود بگردان. خدایا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. بیماری های جسمی و روحی ما شفا عنایت بفرما. گرفتاری رو از عالم شیعه، از همه عزیزانی که در این جلسه هستن، خدایا هر گرفتاری دارن رفع گرفتاری از اونها بفرما. قلب های ما رو به هم مهربان بگردان. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. سایه مراجع، اساتید، ذوی الحقوق، سایه رهبری عظیم و شأن انقلاب بر سر ما مستدام بدار. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ان شاء الله خداوند در این ماه مبارک رمضان قلب های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی عنایت کن. بحث ما این روزها در رابطه با بهداشت روح و روان بود. دیروز عرض کردم همانطور که محیط باید بهداشت داشته باشه و اگر فاقد تمیزی و بهداشت باشه بیماری مصری میشه، سرایان پیدا میکنه. جسم انسان باید بهداشت داشته باشه، اگر فاقد بهداشت باشه دچار مریضی میشه. روح و روان انسان هم نیاز به بهداشت و نیاز به ساماندهی و سلامت داره. همونی که قرآن کریم تعبیر قلب سلیم، قلب منیب، قلب مطمئن ازش دارد. اگر یک کسی از نظر روحی و روانی بیمار شد، این تو کردارش، تو گفتارش، تو رفتارش، تو برخوردش با خانوادهش، تو ارتباطش با همکاراش اثر میگذاره. بسیاری از این خشونتهای اجتماعی، درگیریهای خانوادگی، اختلافها و تفرقهها و حتی جنایتهایی که در عالم واقع میشه، اینا ناشی از همین بیماری روحه، ناشی از همین ناپاکی درون. من حسنت سریرتو حسنت علانیتو، هرکس باطنش رو اصلاح کرد، خودش رو اصلاح کرد، ظاهر و اعمالش هم به اصطلاح قرآن کریم و روایات آشکار میشه به خوبی و نیکی. خب قول دادیم دعای هشتم صحیفه سجادیه رو که 44 تا از این دردای اجتماعی و روحی رو امام اونجا آورده، ما از خودمون که نمیتونیم حرف بزنیم، بهتر آن است که بریم ببینیم ائمه ما، نبی مکرم اسلام که اینها اطباءن، طبیبون دوارون به طبه، آشنان بشر رو میشناسن، انسان رو میشناسن. ببینیم اینها با توجه به مزامین قرآنی و وحی چه دردهایی و چه بیماریهایی رو برای روح ذکر کردند. از این 44 تا ما دیروز هم عرض کردم همشو نمیرسیم، یه تعدادیشو انشاءالله بحث خواهیم کرد که امام سجاد در این دعا، دعای هشتم نام برده. اونی که امروز مورد بحث من است این درده: اللهم انی اعوذ بک من غلبت الحسد. امام سجاد علیه السلام عرض میکند خدایا من پناه میبرم به تو از غلبه و حاکمیت حسادت، چشم هم چشمی، همدیگر رو نه تحمل نکردن. خیلی آقا این درد بزرگه. اولین خشونتی که رو کره زمین واقع شد به خاطر همین درد بود، کشتن هابیل توسط برادرش تو روایت دارد به خاطر دو تا حسادت بود. یکی آن که قربانی هابیل پذیرفته شد، از قابیل پذیرفته نشد، صدقه او قبول نشد، حسادت ورزید. تو یه نقلی هم دارد همسر هابیل زیباتر از همسر قابیل بود و این برادر نسبت به زن برادرش حسادت ورزید، چرا اون باید زنش زیباتر باشه، و این باعث شد این خشونت و اولین قتلی که رو کره زمین اتفاق افتاد از حسادت منشأ بگیره، از حسادت شکل بگیره. بیایید شما جلوتر، برادران یوسف برادر رو به خاطر حسادت به چاه انداختن. البته حسادت فقط خودش هم نیست که، دروغ هم گفتن، باباشونو گمراه خواندن، کتمان کردن، چون یه گناه که پیش میاد ده تا بغلش زایده میشه، بیرون میاد. قرآن میگه کار به اونجا رسید که پیغمبر خدا رو بهش گفتن تو زالی، گمراهی، تو حافظت رو از دست دادی، تو نمیفهمی چی میگی. پیغمبر خدا رو متهم به زلالت کردن و تهمت زدن، دروغ گفتن، خیانت کردن، کتمان کردن، همه از روی حسادت. و در تاریخ ما داریم، چرا امام جواد به شهادت رسید؟ ام فضل بچه دار نمیشد، امام جواد همسر دیگری گرفت، سمانه، که امام هادی از سمانه است. خداوند تبارک و تعالی از این همسر به او اولاد داد. خب این حسادت باعث قتل و کشته شدن وجود مقدس امام جواد و مسموم شدن اون شخصیت بزرگوار شد. چندین هزار آدم تو جمل کشته شدن، حالا چه از سپاه امیرالمومنین که به شهادت رسیدن، چه از سپاه دشمن که کشته شدن، آدمایی که خیلیشون معنون بودن، مطرح بودن، زمان پیامبر با پیامبر بودن. رو حسادت زبیر به امیرالمومنین عرض کرد اطلب و ما تطلب، اون خلافتی که تو داری من میخوام، چرا تو بالاخره تو پسر عموی پیغمبری، منم پسر عمه پیامبر، تو شورا بودی منم تو شورا بودم، تو با پیامبر بودی تو جنگا بودی منم بود، چرا این فضیلت برای تو باشه؟ آیان قرآن کریم در سوره نساء آیه 32 نگاه کنید، می‌فرماید ولا تتمنوا ما فضل الله بکی بعضکم بعضا. ببینید آقا، یه صفاتی قابل کسبه، مثلا شما قرآن حفظی، منم میتونم حفظ کنم، خب میرم یاد میگیرم. شما فرض میکنید که مال داری، منم میتونم برم دنبالش به دست بیارم، ولی یه چیزایی خدادادیه، یکی زیباست یکی زشته، یکی سالمه یکی معلوله. مثال عرض میکنم، یکی توی خانواده مرفهی بزرگ شده، یکی توی خانواده فقیری، یکی زن شده یکی مرد، یکی دختر شده یکی پسر، یکی بچه اول خانه شده یکی بچه آخر، بالاخره اینا رو دیگه نمیشه تغییرش داد که. ام سلمه آمد دیشه پیغمبر گرامی اسلام در مقام سوال اعتراضگونه که یا رسول الله، چرا به هر حال زنها نصف مردها ارث میبرن، تو جهاد نمیتونن شرکت کنن، بالاخره نفس زن بودن، نمیخوام بگم نقصه، این اشتباه نشه، نه، ساختار وجودی زن اقتضای یک سری کارها و مشاغل رو نداره، اقتضای یک سری به اصطلاح مطالب رو نداره، کما اینکه ساختار وجودی مردم یه سری، مرد اولاددار میشه مگه؟ ما میتونیم حسودی کنیم به زنها، بگن ما دلمون میخواد اولاد به دنیا بیاریم، خب در سیستم وجود ما اولاددار شدن نیست، شیر دادن نیست، در سیستم وجودی مرد اون عواطف زنانه نیست. این تفاوته، این در واقع فضیلت زن یا مرده که مختص خودشه، بالا برید پایین بیایدم این تساوی 100% نمیشه، اصلا اقتضای وجودش نیست. شجاعت مردها به دلایلی بیشتره. عرض میکنم که جهاد بر زن نیست، ارث به دلایلی نصفه شده. آمد در مقام این اعتراض یا سوال که چرا این تفاوت گذاشته شده، این آیه نازل شد، آیه 32 سوره نساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم بعضا. شما چیزایی که فضیلت یکی هست یکی دیگه نیست، اینو نخواهید. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد یه اکتساباتی داره، یه اختزاهایی داره. وللنساء نصیب مما اکتسبن، زنها به اختزای وجودیشون یه اختزایی دارن، یک اکتساباتی دارن، یک ویژگیهایی دارن. واسأل الله من فضله، شما از فضل خدا بخواید به شما نعمت بده، فضیلت بده. اما نگاه نکنید چرا اون زشت شد این زیبا، این دختر شد این پسر، این بچه اول شد این بچه آخر، این نابینا به دنیا اومد اون بینا. هر کدومش دلایلی داره، ولی این در واقع آیه میرسوند که انسان به اکتفای به داشته های خودش باید بکنه. حسادت عزیزان بسیار خطرناکه، و حسادت فقط هم به این نیست که چون خیلی لایه های مخفی دارد و خیلی خیلی مخفیه، بسیاری ممکنه مبتلا به این درد باشن خودشون هم خبر نداشته باشن. چون حسادت فقط به این نیست که من بگم چرا فلانی داره من ندارم، ایشالله اون ازش گرفته بشه به من داده بشه، نه. مرحوم فیض کاشانی میگه یکی از نشانهای حسادت اینه که انسان از درد دیگران تو دلش خوشحال بشه، تا بگن مالشو بردن بگه الحمدلله حقش، ما که نداریم ولی این که داشت خوب شد ازش بردن، این حسادت. تا بگن آقا منبرش خراب شد یه نامه نوشت آبروش رفت بگه الحمدلله، ما که نمیتونستیم سخنرانی کنیم ولی خوشحالیم که این سخنرانیش خراب شد. یک کتاب نوشته یکی از آقایون، تحاسد العلماء، حسادت های دانشمندا، حسادت هایی که دانشمندا به هم ورزیدن در طول تاریخ. چون میدونید هرچی تشابه شغلی و رقابت شغلی باشه حسادت بیشتر میشه. خب شما آرزو کنی، قرآن میفرماید سوره مبارکه آل عمران آیه 120: ان تمسسکم حسنتون تسعهم. پیغمبر تا به شما یک خوشحالی و خوبی میرسید منافقا ناراحت میشده، و ان تصبکم سیئتون، تا شما شکست میخوردید و یه ناراحتی و دردی میدیدید اینا خوشحال میشدن، فرح میکردن. تو احد وقتی مسلمان ها شکست خوردن عبدالله ابن ابی دلش غنج میزد، کیف میکرد. وقتی تو بدر پیروز شدن ابولهب ناراحت بود، اظهار حزن میکرد. حسادت گاهی اینه. و عزیزان 5 مرتبه این واژه تو قرآن به کار رفته: من شر حاسد اذا حسد، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یهود به پیغمبر حسادت میکردن، به مسلمان ها حسادت میکردن. و خیلی باید حواس جمع باشد که این ویژگی منشأ بسیاری از دردها و بسیاری از گرفتاری هاست. من 2 حدیث براتون میخوانم، خوب دقت کنید. تو این 2 حدیث 6 علامت برای حسود اومده، 6 نشانه اومده. ببینید چجور حسادت منشأ دردای دیگه میشه، منشأ بیماری های دیگه میشه. او وقت اگه برسم ریشش هم براتون میگم که از کجا منشأ میگیره، از کجا آب میخوره. این 2 حدیث هر دوش از زبان حضرت لقمان است. لقمان اون شخصیت بزرگواری که یک سوره تو قرآن به نامشه، خب میدونید یه نصیحت هایی از ایشون تو روایات ما هم اومده غیر از قرآن. و دیدم بعضی عزیزان کتاب نوشتن، حکمتنامه لقمان، نصایح لقمان، کل این مطالبی که لقمان فرموده جمع کردن. اگر ببینید بد نیست، بالاخره این شخصیتی است که خدا تو قرآن رو حکیم خوانده. لقمان 2 مطلب به پسرش داره که تو هر کدامش 3 علامت برای حسود اومده. قال لقمان، حدیث است امام معصوم فرموده، قال لقمان لابنهی، لقمان به پسرش فرمود یا بنی پسرم، للحاسده سلاس و علامات، حسود سه تا نشانه داد، یقتاب و اذا غاب، وقتی نیستی پای سرت غیبت میکنه، همچین از کجا آورد، از کجا به این پول رسید، چقدر گرفت، چقدر ساخت، چقدر خرج، هی شروع میکنه پای سرت غیبت کرد، یقتاب و اذا غاب. یک. دو، همین آدمی که پای سرت حرف زده وقتی جلوت میاد، یتملق و اذا شهد، دومین علامتش اینه جلو رو تملق میکنه، پشت سرت میگه عجب کتابی نوشته، عجب بد نوشته، عجب سخنرانی بدی کرد، عجب هی غیبت، اما جلو رو تعریف میکنه، یتملق و اذا شهد. عبدالله ابن عبی اینطور بود دیگه، پشت سر پیغمبر حرف میزد، جلو پیغمبر تعریف میکنه، پشت سر پیامبر مذمت میکرد، وقتی خدمت رسول خدا میرسید میگفت من این حرفا رو نزدم، اصلا منکر میشد. این علامت دوم. و سوم، یشمت بالمصیبه، شماتت میکنه در مصیبت، یعنی وقتی یک شکست میخوری میگه دیدی ما گفتیم، ما وقتی مسلمانات تو احد شکست خوردن، عبدالله ابن ابی میگه من گفتم نریم اونجا، گفتیم تو مدینه بجنگید، گفتیم عرض میکنم که داخل شهر باشیم. در مصیبت شماتت میکنه، در حضور تملق میکنه، در پشت سرت هم غیبت میکنه، حسود دیگه، حسادت یه لایه های پنهانی دارد. آیان خواهران، الحسود و مقموم، حسود درد همیشگی دارد، غم دارد، الحسود و کثیر الحسرات، حسود دائما در حسرت می سوزد، الحسود و مقتاز، حسد غیظ همیشگی است، الحسد خلق دنی، حسد یه خلق پست، یه خلق شکننده است، حسادت امام به قتل رسونده، محمد ابن اسماعیل چرا تو قتل موسی ابن جعفر شرکت کرد؟ محمد ابن اسماعیل با همین آقا علی ابن جعفر با هم دیگه رفتن خدمت آقا، وجود مقدس موسی ابن جعفر علیه السلام، علی ابن جعفر عموشه با برادرزادش محمد ابن اسماعیل رفتن خدمت موسی ابن جعفر علیه السلام، آقا میدانست، میشناخت، میدونست این آدم حسوده، نمیتونه ببینه امام کاظم به این موقعیت رسیده، به امام حسادت ورزید، رفت پیش هارون الرشید سعایت کرد، همون زمان هم موسی بن جعفر رو دستگیر کردند و زندان، و بعد از مدتی هم به شهادت، امام کاظم بهش فرمود پسر برادر از خدا بترس، تو خون من شرکت نکن، تو قتل من شرکت نکن، و این کارو کرد، امام به شهادت رسونده. تملق، غیبت، شماتت، اینا سه تا نشانه آدم های حسوده. خب روایت دوم، لقمان باز به پسرش فرمود یا بنی للحاسده سلاس و علامات، حسود سه تا علامت داره، اون سه تا با این سه تایی که گفتیم شیش تا میشه دیگه، یخون خیانت میکنه، یکذب دروغ میگه، داداشا یوسف دروغ گفتن یه عمری، و یقول و یخالف ما یقول، خلاف قولش عمل میکنه، حرفی که میزنه طبقش عمل نمیکنه، اعتقاد نداره، باور نداره. ببینید شما، یه شخصیست به نام سلمه، این قصه جالبه، ایشون میگه من بچه بودم، انقدر بچه بودم که وقتی مثلا یک جمعی با هم صحبت میکردن، من میرفتم یه گوشه میشستم، یعنی سن و سالم اینقدر اقتضا نداشت که تو اون جمع شرکت کنم، یه بار کنار دیواری ایستاده بودم تو مدینه، تو یک جمعی یکی از علما و دانشمندان یهود وارد شد، قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه وارد شد، مردم هم دورش جمع شدن، این شخص شروع کرد برای مردم از قیامت و بهشت و جهنم و به هر حال مطالب اخلاقی و اینا صحبت کردن، یه مرتبه صحبتش رسید به بحث بعثت. مردم بهش گفتن تو که از دانشمندان یهودی، بالاخره این پیامبر آخرالزمان کی میاد؟ نشانه هاش چیه؟ شروع کرد علامت ها و نشانه ها رو گفتن و تأکید بر این نشانه ها. یک کسی ازش پرسید این پیامبر کی مبعوث میشه؟ گفت به زودی. بعد نگاهی به من کرد، سلمه میگه که من بچه بودم کنار دیوار بودم، گفت من شاید درکش نکنم ولی این بچه حتما اون پیغمبر رو درک میکنه، اینقدر زمان نزدیکه که این بچه درکش میکنه. سلمه میگه این حرفا رو من از این آقا شنیدم، گذشت، پیامبر خدا مبعوث شد، ایشون هم زنده بود، حالا از قضای روزگار از دنیا نرفت، زنده بود، من رفتم مسلمان شدم. اما خود این آدم مسلمان نشد و به مردم میگفت نه این اون پیغمبر نیست. خودش علامتاشو گفت، خودش نشانهاشو گفت، خودش مردم رو تو جمعها دعوت میکرد. خود قرآن هم میفرماید حسادت یهود نگذاش ام یحسدون الناس. مفسرین ذیل این آیه بحث کردن که این ناس یعنی چی؟ بعضی گفتن این ناس منظور رسول خداست، بعضی گفتن نه این ناس که جمع اسم جمع منظور مسلمان ها هستن. ام یحسدون الناس، یهودی ها حسادت می‌ورزیدن به مسلمان ها، الا ما آتاهم الله من فضله، به خاطر فضیلتی که خدا به اینا داد، برتری که خدا به اینا داد. ببینید شما این نتیجه حسادت، یخون خیانت کرد، یکذب دروغ گفت، یخالف ما یقول خودش با گفته های خودش مخالفت کرد، خودش با گفته های خودش. این قصه رو من شاید همینجا گفتم گاهی برای شما. فضیل میگه من رفتم بالای سر یکی از شاگردانم که در حال احتضار بود، گفتم خب ایشون شاگرد من بوده و به هر حال پیش من درس خونده و حالا داره جان میده، بذار برم بالا سرش راحت جان بده. نشستم کنارش و قرآن باز کردم، شروع کردم به خواندن سوره یاسین. میگه همچی که سوره یاسین رو شروع کردم چشماشو باز کرد، گفت نخوان از قرآن بدم میاد. تعجب کردم چطور میشه کسی در حال احتضار از قرآن بدش بیاد. گفتم خب باشه، بستم، شروع کردم به گفتن ذکر لا اله الا الله. گفتم تو هم بگو. گفت ابدا من معتقد به لا اله الا الله نیست. دیدم خیلی وضعش خرابه، این دیگه بهداشت مهداشت رو تمام، این اصلا مریضی گرفتتش. پاشدم آمده، میگه شب او رو در عالم رؤیا دیدم. گفتم چرا با حالت کفر از دنیا رفتی؟ گفت من سه تا عیب داشتم، یکی حسود بود، عمرم به تو و شاگردان خوب تو حسادت میبرد، رو نکردم ولی حسود بود. دوم سخنچین بودم، البته سخنچینی هم به خاطر همون حسادته، حسادت باعث میشه آدم پشت سر این اینا اون صفحه بذاره، خوبی های انسان ها رو منکر بشه، فضایل انسان ها رو نادیده بگیره. آقا خیلی این لایه مخفیه، گاهی آدم داره تعریف میکنه ولی عمق تعریفش توش حسادت، داره به ظاهر مدح میگه ولی عمق مدحش توش حسادت. گفت من سخنچین بودم. و سوم سال یک پیاله و قدح شراب میخوردم، باعث شد به حالت کفر، انکار قرآن، انکار توحید از دنیا برم. ببینید اینه که از خدا میخواییم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تا میاییم جلو من شر حاسدن اذا حسد. حسادت داء مخفی است، حسادت بیماری رفتاری و بیماری کرداری و بیماری عاطفی است. حسادت ریشه های محبت رو خشک میکنه، ریشه های روابط رو خشک میکنه. این نکاتی که از این روایت استفاده میشه. یه نکته دیگه بگم و بحث رو جمع کنم، چون خیلی قصد نداریم خسته کنیم شما، و اون نکته این است چی باعث حسادت میشه؟ سوال. بالاخره آقا آیین علمای روانشناس و اخلاق یه بحثی دارن که آیا آدم با حسادت متولد میشه یا نه. بعضی میگن آره، بچه که دیگه معلم و استاد نداشته، شما میبینید بچه مثلا 6 ماه به اون یکی بچه حسادت می‌ورزه، بچه کوچیک، پس معلومه حسادت تو ذات آدم هست. آیا اینطوره؟ این با اون روایتی که میگه هر مولودی با فطرت پاک به دنیا میاد جور در میاد؟ نه، یک شمی اگه دقیق بشیم حسادت ذاتی نیست، اونی که ذاتی حب ذاته. خوب دقت کنید، این بحث دقیقیست، من فقط اشاره میکنم. حب ذات یعنی خود دوستی، آدم خودشو دوست داره. حب مالکیت، آدم دوست داره مالک باشه. تو شکم حب ذات حسادت رشد میکنه. اگه ساده بخوام بگم، حسادت گیاه خودروییست که خیلی آب نمیخواد. دیدید مثل قارچه‌ای که زود میان بالا، زود رشد میکنه، چون ریشه حب ذات تو آدمه، نه آدم خودشو دوست داره، میخواد همه چی مال خودش باشه، لذا زود حسادت میورزه. به همین دلیل هم استش که میبینید شما در کودکان هم این صفت گاهی دیده میشه. عزیزان، برادران، خواهران، من 4 تا ریشه شو براتون خیلی سریع میشمرم. 1، ریشه خانوادگی. بسیاری از حسادت ها ناشی از برخورد پدر و مادر هاست. امام باقر فرمود من بعضی از بچه هامو بیشتر از بعضی دیگه دوست دارم. آقا طبیعیه، امام صادق با بقیه بچه ها امام باقر مگه یکی بودن؟ بالاخره تفاوت میکنن. مگه امیرالمومنین حسن و حسین با محمد حنفیه از نظر فضیلت پیشش یکیه؟ کاملا متفاوتن. این روشنه، یه بچه درس خونتره، یه بچه مؤدبتره، یه بچه حرف بابا رو بیشتر گوش میده. فرمود ما بعضی از بچه هامون رو بیشتر از بعضی دیگه دوست داریم، اما در برخورد یکسان برخورد میکنه. لذا یه وقتی که دوتا اولاد داشت اومد خدمت پیغمبر اکرم، یکی رو بوسید اون یکی رو نبوسید. پیغمبر اکرم بلا فاصله بهش تذکر فرمود تو بوسیدن بچه ها، در روایت دارد در هدیه دادن، در امکانات دادن. الان داریم بعضی هرچی داره به نام یکی از اولاداش میکنه، مهمانی فقط این بچه رو دعوت میکنه، عرض میکنم مسافرت فقط به این بچه میگه، تعریف فقط از اون بچه میگه. خب معلومه این در بقیه سه حسادت ایجاد میکنه، مخصوصا آقا اولاد اول یه توقعات بیشتری داره، اولاد آخر یه اقتضاعات بیشتری داره، اولاد کوچک بعضی ها تا یه بچه تو خونه به دنیا میاد او یکی رو فراموش میکنن. برخوردها و تعاملهای والدین، این یکی از عوامل و ریشه های حسادت است. لذا شما نگاه کنید، نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله کاملا در تعامل با فرزندانشون، نوه هاشون، این توجه و عنایت رو داشتن. حسن و حسین هر دو رو ببوسن، هر دو رو آغوش بگیرن، هر دو رو شانه بنشانن، هر دو رو زانو بنشانن، دست به سر هر دو بکشن. آقا اولاد اولاده، برای پدر و مادر ولو یکی 7-60 ساله شده، یکی 30 ساله شده، تعامل و برخورد متفاوت والدین گاهی ریشه این حسادت ها میشه، که شما شاید یکی از دلایل این که برادران یوسف هم به این قضیه کشته شدن، توجه خود جناب یعقوب به یوسف بود. توجه بیشتر گاهی این وضعیت رو ایجاد میکنه. این یک عامل. دوم مقایسه است. من اول عرایزم گفتم، آیشم براتون خوندم، آدرسم دادم، ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم بعض. آقا یکی تیزهوشه، یکی کندهوشه، یکی دیر میگیره، یکی زود میگیره، یکی عرض میکنم که چهرش از یکی زیباتره، به هر حال تفاوت. امام جواد علیه السلام به همین آقا عبدالعظیم حسنی که قبرشون در شهر ری است، و ما همیشه سفارش میکنم رو منبرها زیارت این شخصیت مستقلن برید، اصلا به خاطر خودش برید زیارت، چون این آدم ثواب زیارتش ثواب زیارت سید الشهداست. به این شخصیت بزرگوار مطالبی فرمود، سفارش هایی کرد. یکیش این بود، فرمود عبدالعظیم اگر مردم مساوی بودن هلاک می شدن، هلاک می شدن، اصلا نمی شد زندگی کنن. طبیعیه، خود قرآن هم می فرماید ما مردم رو با تفاوت آفریدیم. مقایسه نکنید. یک کسی ممکنه با 2 ساعت مطالعه هم رتبه 3 و 5 کنکور بیاره، یک کسی هم با 1000 ساعت کلاس و درس نتوانه بیاره، تلاشش رو کرده بیشتر از این نکشیده. مقایسه حسادت میاره. حالا این مقایسه چه از ناحیه پدر باشه، چه از ناحیه مادر باشه، چه از ناحیه عرض میکنم بستگان باشه، معلم باشه، استاد باشه. اینم دو عامل. سوم آقا تو روایت داریم کوچکی محیط. امام صادق فرمود علیکم به سواد الاعظم. شما تو روستاها حسادت بیشتر، تو شهرهای کوچیک، تو محله های کوچیک، هرچی در واقع منطقه محدودتر میشه نسبت به هم دیگه حساستر میشن. ولذا در روایت دارد علیکم به سواد الاعظم. شما در جاهای بزرگ، محیطهای بزرگ، البته حالا ممکنه شما بگید آقا حالا که تو روستا زندگی میکنی مورد توجه، توی شهر کوچیک باید چه کنه؟ اینجور جاها سفارش شده به کتمان، بپوشانید. ولو داری همه ماشینی سوار نشد، ولو داری همه خونه ای نساز، همه لباسی نپوش. امام صادق علیه السلام گاهی لباس خشن بر تنش بود، لباس زیریش تفاوت میکرد، گاهی برعکس. طرف میگه رفتم خونه آقا امام باقر، دیدم یه اتاق به هر حال بسیار ساده است. فردا خدمت آقا رسیدم تو اندرونی، دیدم نه اتاق غیر از اتاق بیرونی است، بیرون و درون اتاق متفاوته. فرمود این اتاق زندگیمونه، این اتاق همسرمه، خانواده من نیاز به رفاه دارن، اما اون اتاق، اتاق مراوضات مردمی مونه. اینا یه نکاتی است. کتمان و پوشاندن تو محیط های کوچک باعث میشه این حسادت ایجاد نشه. پس خانواده ها، مقایسه کردن ها، محیط های کوچک. و چهارم عزیزان، برادران و خواهران، در روایت داریم خودخواهی و تکبر. اینم منشأ حسادته. اینایی که دلشون میخواد برتر باشن، دیگران رو تحقیر کنن، کوچک قرار بدن، همیشه از یه مثل قارون دیگه. قارون میگه انما اوتیت و علا علم. این باعث میشه گاهی در انسانها حسادت ایجاد بشه. خب جمع کنیم بحث و اللهم ادعای 8 صحیفه سجادیه امسال ماه رمضان مورد بحث ماست که 44 بیم آمده. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب و غلبت الحسد. ما این سومیشو بحث کردیم. خدایا من پناه میبرم به تو از حسادت. و حدیثم داریم اصول کفر 3 چیزه: هرس، تکبر، حسادت. اصول الکفر 3: الهرس و الاستکبار و الحسد. واقعا اگر دل مردم نسبت به هم صاف بشه، احزاب به هم حسادت نورزن، کاندیداها، نامزدهای مجموعه به هم حسادت نورزن، عالم به عالم حسادت نورزه، سخنران به سخنران حسادت نورزه، همکار به همکار، برادر به... واقعا اگر حسادت، خیلی از این منیتها، غرورها، انکار فضائل دیگران، تهمت زدنها، حرف در آوردن، ناشی از حسادته. چرا من شدم او نشد؟ چرا او شد من نشدم؟ عزیز من، اگر یه مقداری انسان در زندگی این بیماری رو در خودش از بین ببره، یه مقداری در روایت داریم همیشه نگاه کنید به کسایی که موقعیتشون از شما پایین تره، موقعیتشون از شما پست‌تره، که هیچ وقت احساس حسادت نکنید. یاد معاد، یاد قیامت، اندیشه در تاریخ، اینها باعث می شود عبرت از تاریخ حسادها در انسان کاهش بده و از بین ببره. امیدواریم خداوند به تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق سلامت روح، قلب سالم و دوری از صفات رذیله رو عنایت بفرماید. آمین.